رو در واقع بگیرند.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سلیمانی، برای شما و همه همکاران محترمتون که در این زمینه فعالیت داشتین آرزوی موفقیت می‌کنم.
منم خیلی ممنون، متشکرم از شما و رادیو فرهنگ.
سینما و رسانه. جستجو، یک فیلم هیجان انگیز آمریکایی به کارگردانی آنیش چاگانتی و نوشته چاگانتی و سو اوهانیانه که در سال 2018 ساخته شد. این فیلم از طریق صفحه‌های تلفن‌های همراه هوشمند و نمایشگرهای رایانه روایت میشه و داستان پدری رو بازگو می‌کنه که تلاش داره دختر 16 سالگی گم شده‌اش رو با کمک یک کاراگاه پلیس پیدا کنه. فیلم جستجو پیش نمایش جریان اصلی هالیوود شناخته میشه که نقش اول اون رو یک بازیگر امریکایی آسیایی ایفا کرده. این فیلم برای اولین بار در جشنواره فیلم ساندنس در تاریخ 21 ژانویه 2018 به نمایش درآمد. جستجو بیش از 4 میلیون دلار در سینماهای سراسر جهان فروش داشته و نقدهای مثبتی را درباره بازیگری، فیلمنامه و جلوه‌های بصری از منتقدان دریافت کرده.
در بخش گفتگوی برنامه هفته اقلیم میخوایم درباره یکی از موضوعات خیلی جدید و مهم در حوزه ارتباطات صحبت بکنیم. در واقع دو موضوع. یک بحث میان رشته‌ای هایی که در علوم ارتباطات در سالهای اخیر پدید آمده و دو دیگر حضور فعال دانش آموختگان رشته ارتباطات در بازار کار. این بازار کار یه بازار کار بسیار وسیع و گسترده است که خب بسیاری از کسانی که در حوزه ارتباطات تحصیل میکنن با توجه به توانایی های شخصی، آموخته های اکادمیک و همینطور مطالعاتی که به صورت مستمر شخصی دارن وارد یک حوزه کاری میشن. این رو به واسطه تجربه های میدانی که در این سالها داشتم خدمتتون عرض میکنم. میخوام با سرکار خانم دکتر زرین زردار، عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی گفتگو کنم درباره هم میان رشته‌ای ها و هم بحث اشتغال فارغ التحصیلان رشته ارتباطات. خانم دکتر زردار سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما وقتی که روی کاغذ میاریم، وقتی که رشته‌های مختلف و فضاهای کاری جامعه امروز رو بررسی میکنیم، میبینیم کسانی که در حوزه رشته‌های مثل علوم ارتباطات اجتماعی با همه شاخه‌ها و گرایشاش تحصیل کردن، امکان فعالیت و بازار کار مناسبی رو پیش روشون دارن، اما گاهی اوقات این فضا با اون چیزی که در ذهنمون هست ممکنه مغایر باشه. شما یه شمای کلی رو از این ماجرا به ما میدین؟ اگر کسی در رشته ارتباطات، میگم حالا در همه گرایش ها و شاخه ها، تحصیل بکنه، چه به صورت کارشناسی، چه در رده‌های بالاتر کارشناسی، ارشد و دکترا، چه بازار کاری رو پیش رو داره و این حضور چقدر اصلا به اون سازمان و اون مجموعه هایی که این دانش آموختگان رو استخدام میکنن میتونه کمک کنه؟
من این توضیح کوچولو بدم و برگردم به پاسخ سوال شما. اول اینکه حوزه ارتباطات خودش یه حوزه بین‌رشته‌ایه، یعنی هم یه پاس مهارتی داره، هم یه بخش نظری داره، و همین که محصول نهاییش میتونه تولید دانش باشه و محصول نهاییش در این حال میتونه یه محصول رسانه‌ای مثل محتوای رسانه‌ای، یه کمپین تبلیغاتی و چیزی شبیه این باشه، یا یه سری خدمات روابط عمومی میتونه باشه.
بله.
نکته دوم اینه که حوزه ارتباطات در این حال با هر حوزه‌ای که فعالیت انسانی توش صورت میگیره، یعنی اینکه یک فردی، یه انسان طبیعی وارد هر حوزه‌ای از کنش بشه، خود به خود یه جنبه ارتباطی داره. یعنی شما حوزه دامپزشکی هم بخواید کار بکنید، یه جنبه ارتباطی داره. موضوع تو هوا فضا هم بخواید کار بکنید، یه جنبه ارتباطی داره. ترویج اون حوزه، یا به عبارت بهتر ارتباط اون حوزه تخصصی با جامعه، و همینطور ارتباطات سازمانیش قرار میگیره ذیل ارتباطات
و تولید محتوا
و تولید محتوا. دقیقا تولید محتوا در خدمت ترویج ارتباطات سازمانی میتونه قرار بگیره. نکته مهمی که وجود داره اینه که به این ترتیب فضای شغلی یه دانش آموخته ارتباطات به همین میزان گسترده است و این خیلی جذاب و هیجان انگیزه. یعنی این که ما ارتباطاتی ها کلن آدم هایی هستیم که از همه چی خوشمون میاد، نقاشی دوست داریم، علم و فناوری دوست داریم. این فارغ التحصیل ارتباطات میتونه تو هر کدوم دیگه از این حوزه های تخصصی که ما میتونیم تصور بکنیم فعالیت کنه، و به همین دلیله که فضای شغلی فارغ التحصیل ارتباطات بی نهایت گسترده است. این به صورت بالقوه است، یعنی روی کاغذ و توی تصور.
بله.
توی دنیای واقعی کاملا بستگی داره به این که جامعه چه امکانهایی رو فراهم میکنه. مثلا فرض کنین این که پهنای باند اینترنت ما چجوریه، این که وضعیت روزنامه نگاری توی کشور چطوریه، این که روابط عمومی ها چقدر به عنوان یه بخش کلیدی و اساسی از سازمان ها جدی گرفته میشن، این که ارتباطگرها توی فضای درون سازمانی چقدر جایگاهشون مهم شمرده میشه، اثر میگذاره رو فضای شغلی دانش آموختگان ارتباطات. بنابراین ما یه فضای رسمی شغلی رشته ارتباطات داریم، اینهایی که نام بردم، که این فضا در این حال که وجود داره، یعنی به هر حال فارغ التحصیلای ما میتونن برن شاغل بشن، لزومن فضای پویا و زندهی نیست. نیاز داره به یه سری تجدید نظرهای ساختاری که این فضا تبدیل به فضای زنده بشه. یعنی من به عنوان کارشناس در روابط عمومی بتونم واقعا به تعالی سازمانم کمک بکنم. یه بخش خارج از این ساختار رسمی وجود داره که همه ما میشناسیم، فضای تولید محتوا تو رسانه های اجتماعی، که این فضا تا حد زیادی در حقیقت امکان خلاقیت، شکوفایی و امکان در حقیقت پیشرفت شغلی رو بیشتر فراهم میکنه برای کسی که توسعه ارتباطات داره تحصیل میکنه.
یه نکته اشاره کردید خانم دکتر زردار، تجدید نظرهای ساختاری. این تجدید نظرهای ساختاری از سمت سازمان باید صورت بگیره تا بتونه روابط عمومی رو به عنوان یک بخش پویا و فعال، ارتباطگرها رو به عنوان نیروهای انسانی مؤثر در مجموعه سازمان تعریف بکنه و به تبع اون در جامعه هم تأثیر مثبت خودش رو بگذاره.
بله دقیقا. ببینید بذار دیگه مثال بزنم منظورم روشن بشه. ما خیلی تلاش کردیم که با همکاری وزارت بهداشت، منظورم از ما دانشگاه هم،
بله،
با همکاری وزارت بهداشت رشته ارتباطات سلامت رو راه بندازیم و این رشته رفت توی وزارت بهداشت برای اینکه پروسه تصویب رو طی بکنه، تصویب اولی. یکی از دوستانی که تو جلسه حاضر بود و خب سمت مهمی هم داشت، نگاهش به این که کسانی که تو حوزه ارتباطات تحصیل کردن بیان تو حوزه سلامت به صورت فعال توی نهادهای یا تو نظام سلامت مستقر بشن، متخصصان رو برای ارتباط بهتر با جامعه و با رسانه ها آموزش بدن، تعبیری به کار بود. یکی تو عنوان ارتباطگر یا رسانه ای یه غیر خودی هستی که ممکنه تو داخل این سیستم بیای و اخلال ایجاد کنی به جای اینکه اتفاق بهتری بیفته. نمیگم این ذهنیت غالبه، ولی به هر حال این ذهنیت وجود داره و همین ذهنیت باعث میشه که رسانه ها و همینطور ارتباطگران برن یه نوشه ای روابط عمومی حاشیه ای باشه، فقط اونجایی که مدیران میخوان یه خودی نشون بدن، پرزنت کنن خودشون رو، اون سراغ روابط عمومی و متوجه نشن که چقدر این نهاد میتونه کارهای مهمتری انجام بده، مهمتر از فقط نشون دادن ایمیج مثبت از اون مدیر سازمان یا هر کس دیگه. منظورم از تجدید نظر ساختاری اینه، یعنی هم تو ذهنیت آدم ها، هم توی چارت سازمانی و کلن توی در حقیقت سیستم رسمی که همه ما داریم توش کار
می‌کنیم. خانم دکتر زردار، شما اشاره کردید که ارتباطات خودش یه رشته میان رشته‌ایه. بله، این زمانی که این رشته در دنیا شکل گرفت و قوت پیدا کرد، تقریبا همین وضعیت رو ما شاهد بودیم. ما در دانشگاه درس‌های مختلف خوندیم، اقتصاد خوندیم، علم سیاست خوندیم، فلسفه خوندیم، تاریخ خوندیم و با فضاهای مختلف علوم انسان، روانشناسی خوندیم. یعنی در واقع از هر دانشی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی یک میشه گفت گزاره‌هایی رو یاد گرفتیم که اینها در حوزه ارتباطات کار آمده. حالا بنا به شاید علاقه شخصی یه آدم، مثلا من روزنامه نگاری فرهنگی هنری رو انتخاب کردم و آمدم در این حوزه کاملا تخصصی وارد شدم و دیگه وارد مثلا روزنامه نگاری اقتصادی یا سیاسی نشدم. این یه بخشیه که باعث شد من در همون فضا، چون میخوام تجربه شخصی بگم که ملموس‌تر باشه، و باعث شد که من در حوزه علوم انسانی وارد فضاهای میان رشته‌ای در ارتباطات بشم. خب این کمک کرد که به حوزه‌های مختلف در دانش‌های علوم انسانی و اجتماعی سری بزنم و حتی خیلی جاها هم تا مراحل تخصصی پیش برم. امثال من بسیار زیادن در رسانه‌ها که چنین شیوه‌ای رو برای کارشون انتخاب می‌کنن. اما از سوی دیگه شما حالا اشاره کردید به ارتباطات سلامت. ما تو حوزه‌های مختلف بحث‌های ارتباطات رو داریم و روابط عمومی هایی که به طور تخصصی قرار کار بکنن و حالا با توجه به فضای گسترده شبکه‌های اجتماعی که پیش آمده، انتظار اینو داریم که متخصصان عرصه ارتباطات، ارتباطگرها و تمام فارغ التحصیلان این رشته بتونن نیروهای مؤثری باشن در شکل دهی یک استاندارد دست کم زیبایی شناسانه و انسان شناسانه و روان شناسانه برای جامعه، که بدونن در چه زمانی چه محتوایی باید تولید بشه. شما نگاهتون در مجموعه دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه میان رشته ای ها چیست؟
خود دانشگاه سیاستش اینه که از میان رشته ای ها حمایت بکنه، چون میان رشته ای ها توی دنیا هم دارن گسترش پیدا میکنن. بنابراین اصل داستان مورد علاقه چه دانشگاه علامه چه سایر دانشگاه هایی که دارن توی این سطح کار میکنن توی کشور.
بله.
اما یه نکته مهمی که وجود داره و ممکنه که یه ذره سخت کنه مسیر ما رو، نه اینکه مسیر رو ببنده، برای کار تو فضای میان رشته اینه که خود مفهوم میان رشته ای، یا اینکه ما وسط دو تا حوزه تخصصی قرار بگیریم و تلاش کنیم که از ترکیب اینها یه موجود جدید رو خلق بکنیم، یه دشواری داره که این سیستمی که در حال حاضر داریم توش کار میکنیم هنوز براش آماده نیست. معنیش این نیست که نباید به این سمت بره، معنیش اینه که ما راه زیاد داریم تا برسیم به میان رشته ای. مثلا ما وقتی که فرض کنید مدیریت رسانه داریم، خب خیلی حوزه میان رشته ای لازمیه، مهمه، مفیده. یا مثلا علوم شناختی و رسانه ما داریم، یه حوزه ایه که بسیار بسیار مورد توجه توی دنیا، مورد نیازه توی ایران. ولی مسئله مهم اینه که آیا ما افرادی رو داریم که صلاحیت تدریس تو حوزه میان رشته ای داشته باشن، یا اینکه ما یه سری افراد داریم که تو حوزه رسانه میرن برای بچه ها حرف میزنن، یه سری آدم ها داریم که تو حوزه علوم شناختی میرن براشون حرف میزنن، اما موجود جدیدی خلق نمیشه به واسطه پیوند این دوتا. اون چیزی که ما الان توی دانشگاه داریم اینه که دانشگاه تسریع میکنه فرایند راه انداختن میان رشته ها رو. فاصله ما با این که واقعا میان رشته ای بتونیم درس بدیم به نظر من هنوز زیاده.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر زرین زردار، استاد ارتباطات در دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی که همراه ما
بودند.
با چراغداران علم ارتباطات. دکتر اکبر نصراللهی متولد سال 1346 در شهر بابل. ایشون لیسانس و فوق لیسانس ارتباطات خودشون رو از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کردند. همچنین ایشون دکتری مدیریت رسانه خودشون رو از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اخذ کردند. ایشون مسئولیت‌های مختلفی رو بر عهده داشتن که از اونا میتونیم به عضویت هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای، ریاست دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای، مدیریت برگزاری مصاحبه آزمون‌های دکترای مدیریت رسانه و علوم ارتباطات در سال 1363، همچنین مدیریت و مؤسس نخستین آموزشگاه مدیریت بحران کشور با مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای و عضویت در کارگروه رسانه و گزارش ملی سیل پیرو حکم رئیس جمهور. از مسئولیت‌های دیگه درون دانشگاهی آقای دکتر نصراللهی میتونیم به مدیریت گروه ارتباطات مقطع ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، عضویت کمیته توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز دانشگاه آزاد، نماینده مرکز آزمون در گروه مصاحبه تخصصی دکترای مدیریت رسانه و ارتباطات از سال 63 تا 64 و عضویت گروه مصاحبه دکترای تخصصی مدیریت رسانه از سال تحصیلی 63 تا کنون اشاره کرد. همچنین جالب بدونید که آقای دکتر طباطبایی دروس مختلف خبر رو تدریس می‌کردن و از بعض قشرهایی که دروس خبر رو به اونا تدریس می‌کردن میتونیم به روزنامه‌نگاران افغان در کابل که به دعوت یونسکو هم بوده اشاره کنیم. همچنین ایشون مدیریت بحران و دروس خبر رو در تاجیکستان هم به دعوت مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به افراد اون کشور تدریس می‌کرد. در سازمان صدا و سیما ایشون مسئولیت هایی داشتن که میتونیم به بخشی از اونها اشاره کنیم: مدیریت کل نظارت و ارزشیابی اخبار و برنامه های سیاسی صدا و سیما، مدیر کل اطلاعات و اخبار صدا و سیما، مدیر کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما و سردبیر اخبار شبکه های 4 سیما، شامگاهی و سحرگاهی رادیو پیام و اخبار و گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما. از اینکه در این بخش با من همراه بودین از شما بسیار ممنونم.
خب به پایان این برنامه رسیدیم. خیلی متشکریم از همراهی شما جناب آقای اسلام زاده.
خیلی ممنونم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Thank you. گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گفت و شنود رو به شما تقدیم میکنم با موضوعی هنری و دانشجویی که به همت دانشگاه سوره این رویداد در حال برگزاری است و مرحله فراخوان اون رو طی میکنیم، جشنواره دو سالانه هنری دستان که قراره در این خصوص توضیحات بیشتر رو تقدیم شما کنم در گفتگو با جناب دکتر احمد رضا کاویار، مدیر محترم فرهنگی دانشگاه سوره. سلام عرض میکنم جناب کاویار، به حضور شما. توضیحات شما در این باره میشنویم.
سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم. در واقع دستان یک جشنواره دانشجویی هستش که هر دو سال قرار بوده از اول اتفاق بیفته، یک فاصله‌ای به خاطر کرونا داخل این قضیه اتفاق افتاد و امسال هم به همت دانشگاه قرار شد که اتفاق بیفته و این بحث صنایع دستی رو کلید بزنیم و دوباره بچه‌ها جمع بشن دور هم دیگه. بحث فراخوانش انجام شده و قراره که دانشجویی محترمی که دو سال از بحث تحصیلیشون تموم شده و فارغ التحصیل شدن کاراشون رو بفرستن. قرار از اول مهرونبر ورکشاپ برگزار بشه، یه سری نشست‌ها برگزار بشه و انشالله یه شور و نشاطی توی دانشگاه اتفاق بیفته.
موضوع آثار هنری در حوزه صنایع دستیه؟
بله، بحث صنایع دستی هستش. چه فارغ التحصیلان صنایع دستی، چه دانشجویانی که در رشته‌های دیگه هستن ولی تو بحث صنایع دستی مهارتی دارن میتونن توی این جشنواره شرکت بکنن.
خود صنایع دستی هم قالب‌ها و حرف مختلفی رو شامل میشه. محدودیت خاصی هم در این حوزه داریم؟
ما خیر محدودیتی نذاشتیم. فقط بحثمون بحث دانشجوییه و کسی که باید شرکت بکنن حتما باید یا دانشجو باشن یا دو سال از بحث فارغ التحصیلشون گذشته باشه. محدودیت خاصی وجود نداره. البته یه سری سیاست‌گذاری‌ها اعلام شده، بحث فراخوان که رفته، پوستری که رفته، یه سری ضوابط رو اعلام کردیم که طبق اون ضوابط میتونن شرکت بکنن توی این جشنواره و کاراشون رو آثارشون رو بفرستن، آثارشون داوری میشه، یه سری ورکشاپ‌ها گذاشته میشه و داوری خواهد شد.
دانشجویان سراسر کشور میتونن شرکت کنن؟
بله، جشنواره ملی هستش و قراره که تمام دانشجویان از سراسر کشور، حتی ما محدودیت نداشتیم، دانشجویانی که ممکنه حتی خارج از کشور هم تحصیل بکنن میتونن توی این جشنواره شرکت بکنن و خیلی محدودیت خاصی نداشتیم که فقط برای تهران باشه یا دانشگاه سوره، از همه دانشگاه‌ها میتونن شرکت کنن.
چه نوع حمایت‌هایی قراره که از دانشجویان و آثار برتر در خصوص صورت میگیره؟
هم دیده شدن کار بچه‌ها که به نمایش گذاشته میشه. بعضی موقع ها ما از اسپانسرهای دعوت میکنیم که بیان، ممکنه حضور پیدا بکنن. کار بچه‌ها گاهی وقتا دیده میشه و همونجا خریداری میشه. یه سری از کسایی که برای بازدید میان یا شرکت میکنن توی جلسات ما میان حمایت میکنن از بچه‌ها و خود دانشگاه هم گاهی وقتا یه سری از آثار رو که میبینه ازشون خریداری میکنه یا اینی که توی بحث جوایز